بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 18 مرداد 1404 و جلسه 88 از خانش و شرح دفتر اول مثنوی هستیم. در جلسه گذشته داستان مرد و زن عرب که به خاطر فقر و فاقه رفتن سراغ پادشاه یا خلیفه‌ای که از حاتم طائی بخشنده تر بود به طور کامل تموم شد. مولانا حدود 700-800 بیت این داستان رو کش داد و در لابلای داستان مفاهیم خیلی جالب و جذاب و نکته های پرمغز و نغزی رو برای ما گفت و داستان در جلسه قبل به طور کامل تموم شد. سلام. داستان به طور کامل در جلسه قبل تموم شد. در لابلای داستان داستان‌های دیگه ای اومد. قبلا هم عرض کردم مولوی در مثنوی یه سری کلان داستان داره، یه سری داستان‌های خیلی بزرگ، بعد لابلای اون کلان داستان‌ها داستان‌های کوتاه میاره. خیلی جالبه که مولانا 800 سال پیش یه کاری کرده که الان تو فیلم‌ها و توی سریال‌ها انجام میدن و این کار رو میکنن. بعد یه سری کلان داستان داره، یه سری داستان‌های کوچیک داره. قبل از مرد و زن عرب داستان ما پیر چنگی بود، اگه خاطرتون بیاد. پیر چنگی تموم شد، 700-800 به مرد و زن عرب رو داشتیم. مرد و زن عرب تموم شد و امروز مولانا به مناسبت چند تا بیت قبل ترمون که برگشت گفت باغبان هم داند آن را در خزان، لیک دیده یک به از دیده جهان، خود جهان آن یک کس از دو ابله هست، اختران هر یک همه جزدمه هست. اگه خاطرتون بیاد جلسه قبل مولانا اومد یه مثالی زد، گفت دنیای ما دنیای ظاهره، دنیای باطن رو ماها نمیبینیم. بعد اومد یه مثالی زد، چی گفت؟ گفت درخت ها توی پاییز همشون خشکن، هیچ برگواری ندارن. من و شما نمیتونیم تشخیص بدیم این درخت واقعا خوش شده، از ریشه خوش شده، یا نه خشکیش به خاطر پاییز و زمستونه و بهار که بشه گل میده، شکوفه میده، درخت رو دوباره سرسبز میشه. بعد گفت درخت ها علی ظاهر همه خشکن، ولی اون باغبان خبره توی همون پاییز و زمستون خشکم میتونه تشخیص بده این درخت واقعا خوش شده یا دو ماه بعد که بهار میشه شکوفه میده، یا میتونه تشخیص بده این درخت گلابیه، این درخت سیبه، این درخت اناره. یعنی یک نفر کاردان میتونه حتی با این که ظاهر یکسانه ولی باطن رو ببینه. از اون جریان که اون باغبان میتونه این کار رو انجام بده، امروز میخواد یه نکته ای رو به ما بگه در صفت پیر و متابعت وی. اگر کتاب دارید حدود بیت 2934 و اگر از روی سایت گنجور نگاه میکنید بخش 139 از دفتر اول مثنویه. خب مثل همیشه اول ابیات رو میخونم بعد برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم. در صفت پیر و متابعت وی، ای ضیاء الحق حسام الدین، بگیر یک دو کاغذ بر فضا در وصف پیر. گرچه جسم نازکت را زور نیست، لیک بی خورشید ما را نور نیست. گرچه مصباح و زجاجه گشته ای، لیک سر خیل دلی سر رشته ای. چون سر رشته به دست و کام توست، درهای عقد دل زن آب توست. برنویس احوال پیر راهدان، پیر را بگزین و عین راهدان. پیر تابستان و خلقان تیر ماه، خلق بانند شبند و پیر ماه. کردم بخت جوان را نام پیر، کوز حق پیر است نه زیام پیر. از چنین پیریست کش آغاز نیست، با چنین در یتیمم باز نیست. خود قوی تر می شود خمر کهن، خاصه آن خمری که باشد ملدون. پیر را بگزین که بی پیر این سفر، هست بس پر آفت و خوف و خطر. آن رهی که بارها تو رفته ای، بی قلاوز اندران آشفته ای. پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، هین برو تنها ز رهبر سر مپیچ، گر نباشد سایه او بر تو گول، پس تو را سرگشته دارد بانگ غول. غولت از ره افکند اندر گزند، از تو داهی تر در این ره بس بودند. از نبی بشنو زلال ره روان، که چشان کردن بلیس بد روان. صد هزاران سال راه از جاده دور، بردشان و کردشان ادبار و اور. استخوانهاشان ببین و مویشان، عبرتی گیر و مران خرسویشان. گردن خرگیر و سوی راه کش، سوی رهبانان و رهدانان خش. هین محل خر را و دست از وی مدار، هین محل خر را و دست از وی مدار، زان که عشق او سوی سبززار. گر یکی دم تو به قفلت واهلیش، او رود فرسنگ ها سوی حشیش. دشمن راه هست خرمست علف، ای که بس خربنده را کردو تلف. گر ندانی ره هر آنچه خر بخواست، عکس آن کن خود بود آن راه راست. شاورو هن پس آنگه خالفو، ان من لم یأس هن طالفو. با هوا و آرزو کم باش دوست، چون یضلک عن سبیل الله اوست. این هوا را نشکند اندر جهان، هیچ چیزی همچو سایه همرهان. خب عنوانی که شروع کرده عرض کردم به چه مناسبتی در صفت پیر و متابعت به یه نکته در مورد عنوان بگم. صوفیان، اهل تصوف و عرفا قرنهاست بر این باورن که راه عرفان بدون رهبر، بدون راهنما، بدون مرشد و مراد و بدون آن چیزی که اینجا اسمش را آورده پیر، طی کردنش امکان پذیر نیست. حالا اینجا مولانا خیلی محکم نگفته که 0 تا 100 باید از پیر متابعت کنی، ولی جاهای دیگه ما توی جریان پادشاه یهودی که مسیحیان رو میکشت، آن جهودی که مسیحیان رو میکشت و او یکی وزیر یهودی، اونجا مولانا خیلی کامل در مورد پیر صحبت کرد. حالا خاطرم نمیاد جلسه چند مثنوی بوده، ولی اونجا گفت که درسته که ما میگیم از پیر باید متابعت کرد، ولی حواستون باشه هر پیری اون پیر مد نظر ما نیست. در عرفان یه جاهایی میگن حتی شده 50 سال زمان بگذار، ولی پیر واقعی رو پیدا کن بعد متابعت کن. باید یه سری صفات و ویژگی ها داشته باشه. اینطور نباشه که هر کسی که اسم خودش رو پیر، قطب یا مثلا رئیس اون دایره میدونه، رئیس اون حلقه عرفان میدونه، شایستگی متابعت و تبعیت رو داشته باشه. حقیقتش من یه چیزی که الان میخوام بگم به ضرر خودمه، ولی میگم چون احساس میکنم رسالت من اینه. اندازه 3-4 سالی که ما این درس‌ها رو ضبط می‌کنیم و توی فضای مجازی می‌ذاریم، خب پیش از این درس‌ها فقط برای کسانی بود که حضوری می‌اومدن، حالا 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر، اصلا شما بگو 200 نفر. ولی توی 3-4 سال اخیر که تعداد شنوندگان زیاد شده و دیگه شرایط یه جوریه که هر کسی هر جای این کشور زندگی کنه یا حتی تو کشورهای دیگه میتونه این درس‌ها رو گوش کنه، یه اتفاقاتی هم برای من افتاده. چند جلسه پیش یک خانومی از قزوین اومده بودن اینجا و اتفاقا آخر کلاس هم اومدن و بعد کلاس نشستن اینجا صحبت کردن و تنها خواهششون این بود، گفت من این راه اومدم که بگم به شما شنوندگانتون، به شاگردانتون، به همراهانتون بگید که هر پیری شایستگی متابعت 100% نداره. و یک جریاناتی مثلا ایشون وارد خانقاهی شده بود، بعد از خودش، از پسرش، از دخترش سوء استفاده هایی شده بود، فقط به این که شما باید حرف پیر رو 100% گوش کنی، اگه نکنی عواقب دنیا و آخرت براتون داره. بعد چند وقت قبل ترش یه خانومی از آذربایجان اومده بود، یه آقای از کردستان، یه نفر از خوزستان، یه نفر از سمت خراسان، الان داره چهره هاشون میاد تو ذهنم که به نام پیر، به نام متابعت از پیر چه بلاهایی که الان من به یادم میاد در دست و پا میلرزه و اینا به هر حال اعتماد کردن با من صحبت کردن. من احساس کردم اینو باید بگم، هر چند خود مولانا هم اصلاً اینطور نیست که تایه پیری رو دیدی. ببینید مولانا چقدر از ظاهر و باطن صحبت میکنه، میگه ظاهر همه اونی نیست که باطنشون، اونی نیست که ظاهرشون نشون میده. خواستم فقط یه کوچولو بگم که در پشت این جریان ها اتفاقهای بدی میفته، سوء استفاده های بدی میشه، یه سوء استفاده هایی که بعضیا تا آخر عمرشون بر روانشون، بر روحشون، بر ضمیرشون تأثیر میذاره، زندگیشون رو تغییر میده. خواستم بگم اگر وارد این وادیا میشید خیلی با احتیاط، خیلی جانب عقل رو رعایت کنید و اینطور نیست. به هر حال شما ببینید خود مولانا هم چقدر، حتی اگر تبعیتی از شمس کرد چه آسیب‌هایی خورد. درسته که حالا یک تعالی‌های روحی هم داشت. به هر حال حواستون به این موضوع باشه. حالا سر جاش که برسه من بیشتر در این مورد توضیح میدم، ولی خب به جا بود که این نکته رو عرض کنم خدمتتون که خیلی با احتیاط برید. اصلا هم به این معنی نیستش که آقا همه خانقاه ها بدن، همه پیرا بدن. نه، اتفاقا جریان خوبه که بدلش ایجاد میشه. شما نمیدونید مثلا اگر این طلایه از روش بدل ساخته میشه. چرا؟ چون این طلا ارزشمنده، وگرنه چیزهای بیارزش که از روش بدل ساخته نمیشه. هر چیزی که قلابیه، هر چیزی که بدلیه، هر چیزی که پشت ظاهرش باطن بدی داره، اتفاقا داره الگو میگیره از یک جریان مثبت. ببینید توی کشور ما همیشه، البته تو کشور ما واقعا نباید بگم، در کل جوامع بشری متاسفانه اینطوریه. هر جریان خوبی که شروع میشه اولش خیلی خوبه، خیلی پاک و پاکیزه است، بعد رفته رفته سودجویی ها وارد اون جریان میشه و اون رو از جریان اصلی، اون کار خوب رو از جریان اصلی دور میکنه. و ببینید مثلا همین مدارس غیر انتفاعی در آغاز اومد کمک کنه به جریان مدارس دولتی، بعد ببینید چه دارم خیریه ها در آغاز واقعا همه نیتشون خیره. و ادیان، مذاهب، ببینید چه سوء استفاده. هر جریان مثبتی متاسفانه رفته رفته به جاهای بدی کشونده میشه. این از این. در دومیش اینی که مولانا اینجا حالا میخونیم که فقط میگه باید با پیر بری، این راه راه ناشناخته است، در صفت پیر و متابعت وی، ای ضیاء الحق حسام الدین، بگیر یک دو کاغذ بر فضا در وصف پیر. ضیاء الحق صفت حسام الدین چلبیه. حسام الدین چلبی شاگرد مولانا بوده، به شدت به مولانا عشق می‌ورزیده، از بهترین مریدان مولانا بوده و ناگفته نمونه که مولانا هم در مثنوی هم در غزلیات و فی مافی در مورد ضیاء الحق حسام الدین صحبت کرده، ارادت و عشقش رو به حسام الدین نشون داده. من بعضی وقتا به این مسئله فکر میکنم، ماها وقتی مثنوی میخونیم، غزلیات میخونیم، بیشتر مولانا به ذهنمون میاد، ولی تمام کسانی که مثنوی رو دوست دارن، تمام کسانی که ادبیات، زبان ادبیات فارسی رو دوست دارن، تمام کسانی که عرفان و تصوف و این راه رو دوست دارن، از آغاز تا امروز یه جورای مدیون همین حسام الدین چلبی هست و خواهند بود، که اگر حسام الدین چلبی نبود، کسی نبود که به مولانا بگه بیا و این مثنوی رو بسرا، و این حسام الدین بود که آغازگر سرایش مثنوی بود و یکی از اصلی ترین و مهمترین کاتبان مثنوی بوده. مثنوی رو مولانا بداهه اینطوری صحبت میکرده، مثل اینکه من دارم صحبت میکنم، و حسام الدین می نوشته و حالا تعداد دیگه ای بودن، ولی حسام الدین پای ثابت بوده. و دیدید که اوایل دفتر اولم مولانا تشبیه کرد حسام الدین رو به یک کشنده و نوشنده ای که شیر رو از جان شیر دهنده داره بیرون میکشه و تأثیرش بسیار بسیار پررنگه و همون طبق قانون مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. و مستمعی مثل حسام الدین بوده که ما این 26 هزار بیت نغز و ناب رو داریم و واقعا خوش به حال ما که حسام الدین بود و خوش به حال مولانا که چنین شاگردی داشته. خیلی بعضی وقتا انگار مهمه که شاگرد کی باشه. شاگرد یه استادی داشتیم میگفتش که اگه ما مولانایی نداریم دیگه به خاطر اینکه حسام الدینی نداریم. شاگرد خوب استاد رو بالا میبره. درسته بودن استاد و اون علمش، اون دانشش، اون تجربهش و همش خیلی مهمه، ولی واقعا مثل همون کشنده هست. و چه بد که ما شاگردای خوبی برای استادامون نبودیم و مولاناهایی بعدها به وجود نیومد. ببینید حالا مولانا در حق شاگردش چجوری میگه. ای ضیاء الحق، ضیاء یعنی نور، یعنی نور خدا، نور حق، همونی که مثلا اسم بچه ها رو میذارن نور الله. این صفت حسام الدین بود. حسام هم که یعنی شمشیر، یعنی شمشیر دین. ای ضیاء الحق حسام الدین، بگیر یک دو کاغذ بر فضا در وصف پیر. یعنی کاغذتو بیار، میخوام در وصف پیر شعر بگم و تو اینا رو بنویس. بر خدا یعنی اضافه کن، بیفزا. گرچه جسم نازکت را زور نیست، لیک بی خورشید ما را نور نیست. اشاره داره در پایانه های دفتر اول، یعنی از اینجا به بعد، گویا طبق اسناد و تاریخ روند سرایش مثنوی خیلی کند پیش رفته و مثنوی پژوهان میگن یکی از دلایلش بیماری حسام الدین بوده. برای اینکه مریض بوده، کمتر میتونسته از شب تا صبح بنویسه و همراهی کنه، سرایش مثنوی هی کند پیش اومده، تا جایی که فاصله بین دفتر اول و دفتر دوم 2 سال طول کشیده که در آغاز دفتر دوم خود مولانا به این موضوع اشاره میکنه که مدتی این مثنوی تأخیر شد. بعضی ها میگن به خاطر مریضی حسام الدین بوده، بعضی ها میگن به خاطر مریضی و فوت زن حسام الدین، دلایل دیگه هم آوردن، ولی عمده دلیلش هرچی بوده به خاطر حسام الدین بوده که توانایی اینو نداشته که همراهی کنه، بنویسه و سوال کنه و این ادامه داشته باشه، این چشمه جوشان مثنوی. اینجا هم میگه گرچه جسم نازکت را زور نیست، یعنی دیگه ناتوان شدی، بیحال شدی، جون نداری، لیک بی خورشید ما را نور نیست. ولی تو خورشیدی. حواستون باشه مولانا به شاگردش داره میگه خورشید، خورشیدم ضیاء دیگه، ضیاء یعنی نور، روشنایی. بعد اینا رو به هم وصل بدید. ولی تو خورشیدی، تو نباشی ما نوری نداریم. گرچه مصباح و زجاجه گشته ای، لیک سرخیل دلی سررشته ای. مصباح یعنی چراغ. اهل البیت مصباح الهدا و سفینة النجات همینه، یعنی چراغ. زجاجم شیشه دوره چراغ، شیشه های دور چراغ خیلی نازکن به خاطر اینکه نور رو راحت رد بدن. حالا بیت بالا گفت تو خورشیدی، ولی الان مصباح و زجاجه شده، یعنی نورت کم شده، کم زور شدی، کم توان شدی، شیشه هم نازکه، لاغر شدی، لیک ولی با همه این حال سرخیل دلی سررشته ای. سرخیل خیلی یعنی لشکر، گروه، سرخیل میشه سرگروه، سرلشکر، ولی دل ما دست توه. تو سررشته دلی، تو سرگروهی، تو اونی هستی که همه کارها دستشه. سرگروه چجوریه؟ همه کارها دستشه دیگه. سرخیل دلی سررشته ای، چون سر رشته به دست و کام توست، درهای عقد دل زن آب توست، برنویس احوال پیر راهدان، پیر را بگزین و عین راهدان. سر رشته به دست و کام بودن. خب ببینیم، ما سر رشته رو میخواییم بگیریم با دست یا میکشیم یا به دندون. چون توی مصرع دوم میشه درهای عقد، در که مرواریده، اقدام هر چیزی که این مروارید ها رو به رشته میگیره. حالا الان شبیه گردنبند، شبیه تسبیح، یعنی به هم وصل شدن مروارید ها رو سبب میشه. مروارید ها رو چجوری به هم وصل میکنن؟ یه رشته ای بر میدارن، دونه دونه اینا رو میندازن توش. بعد چیکار میکنن؟ هر وقت سر رشته دوتا ستا شد، اینو میگیرن به کام اینطوری، بعد دوباره مرواریدا رو رد میکنن. سوزن هم ما بخوایم نخ کنیم همین کار. میگه چون سر رشته به دست و کام یعنی دهان توه، به این اشاره داشته باشید، حواستون باشه که در مورد مرواریدهای رشته شده داره صحبت میکنه. و البته سر رشته مثنوی هم به دست حسام الدینه، چون با دستش می‌نویسه و با کامش با دهانش صحبت میکنه، سوال میکنه، پرسشاشو میگه و مولانا دوباره میتونه ادامه بده و از اون جهت هم سر رشته مثنوی به دست و کام حسام الدینه. دره های اقددل زنعام توست، به خاطر احسان تو، به خاطر محبت توه که تو اینا دست توه و سر رشته دست توه، سر رشته آغازگره دیگه، حواستون باشه. برنویس احوال پیر راهدان، پیر را بگذین و عین راهدان. بیا احوال پیر راهدان رو من برات بگم که چی میخوایم بگیم و پیر رو انتخاب کن و عین راهدان. یه جاهایی در مورد واژه عین توجه کنید. یکی من میگم این لیوان عین اینه، یعنی شبیهه، ولی یه جاهایی عین یعنی خودشه. مثلا من چه میدونم کتابم رو گم کردم، لیوانم رو گم کردم، میگم این انگار عین لیوان منه. یعنی چی؟ یعنی این خود لیوان منه. عین راهدان یعنی خود راه. در مورد واژه راه یه ذره توجه کنید. ما در همین جریان‌های عرفان و تصوف و مذهب چند تا واژه داریم، همه‌شون معنای راه میدن. یکی مذهب، مذهب از ذهبه یعنی راه. دیگه چی؟ طریقت، طریق یعنی شریعت، شریعه یعنی راه. و همه اینا. و سالک کیه؟ راه رونده. اصلا راه رو گرست هنر باید، اصلا به کسی که در این مسیر حرکت میکنه میگن راه رو، میگن سالک، میگن رونده. اصلا یه ذره دقت کنید، مذهبی یعنی چی؟ کسی که توی راهه. یا مثلا میگن طرف شریعتیه، طریقتیه، یعنی در اون مسیر در حال حرکته. مسیر اصلا خود عرفان از نقطه آ به نقطه بی رفتنه و همینه، و کسی که توی این راهه میشه رونده. و پیر سلام علیکم عین راهه. ببینید صندلی هست. در عرفان در راه بودن مهمه، یعنی تو این نقطه آه، این نقطه بیه، آقا تو در فاصله آبی باش. اصلا ماها اغلب یه ذره که از همون میگذره دنبال این هستیم که زود برسیم، فقط دلمون میخواد برسیم، به هی بریم، هی بریم، هی بریم، مثلا به یه جایی برسیم. بعد که نمیرسیم میبینیم که ای بابا مثلا چی شد؟ بس من کجا هم؟ جریان چیه؟ ولی در عرفان مهم در راه بودنه و اصلا اهمیتی برای رسیدن نداره. توی کتاب اسرار التوحید از شیخ ابوسعید اولخیر، میدونید این عرفای ما همیشه آدم های دوروهرشون آدم های شارلاتانی بودن و خیلی هم بهشون خوش نمیگذشته. یه بار استاد ملکی هم میگو وقتی ما اینجا نشستیم میگیم این ابو سعید اولخیر چقدر آدم خوبی بوده، چقدر خوشبخت بوده، مثلا نمیدونم فلان حلاج، نمیدونم بایزید، حسن بصری، اصلا از اینا بهتر تو دنیا بوده. ای کاش من جای اونا بودم. ولی یه هفته شما رو بذارن جای اونا، هفته دوم یه غلط کردم، من میخوام برگردم سر جای اولیه. چون اینا مسیری رو میرفتن که مورد رضایت و مورد چی خلاف جهت آب داشتن شنا میکردن. مثلا یه بار توی اسرار التوحید اومده که به شیخ ابوسعید اولخیر میخواستن اذیتش کنن، میگن مریدت را دیدی بر راه افتاده بود مست و خراب. بعد شیخ هم برمیگرده میگه به حمد الله که بر راه افتاده، از راه نیفتاده، یعنی از راه خارج نشده. حالا تو بر راه افتادی، یه روز آرومتر، یه روز تندتر، یه روز کندتر، بالاخره در راهی و این مسیر رو میری، خدایی نکرده از راه نیفتی. همه اینا رو گفتم که بگم عین راه یعنی همراهی با پیر، خودش راه عرفان و سلوکه. خب و حواست باشه که با پیر باشی از راه منحرف نمیشی. بعد مثال میزنه، پیر تابستان و خلقان تیر ماه، خلق مانند شبند و پیر ماه. یه نکته در مورد تیر بگم. تیر الان که ما میگیم چهارمین فصل ساله، در قدیم تیر ماه رو به فصل پاییز هم میگفتن یه جاهایی هستن در ادبیات ما تیر ماه یعنی فصل پاییز، پیر شبیه تابستونه ولی خلقان یعنی مردم شبیه پاییزن. پاییز آدم سرده، خبوده است، خاموشه، هیچ شکوفایی وجود نداره، ولی به محض اینکه تابستون میشه هوا گرمتر میشه و پیر خودش نوعی گرمائه، رفته رفته این خمودگی و خاموشی تبدیل میشه به شکوفایی و رشد و تعالی. خلق مانند شبند و پیر ماه. خلق آدم ها مثل شبند و پیر مثل ماهیه که در گذشته ویز و بلد و گوگل مپ و نمیدونم نشان و از این کوفت و زهرمارا که نبود، از روی حرکت ماه و ستاره راه رو تشخیص میدادن و شبایی که ظلمات بود ماه و ستاره ها پشت ابر بودن، اصولا کاروان ها حرکت نمی کردن تا بتونن راه رو پیدا کنن. پیرم مثل ماهه. یه نکته ای هم بگم در مورد خلق مانند شبن. چند جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم، چند مثلا دو سه جلسه قبل، که مولانا برگشت گفت هم خلیفه ما و هم زن و مرد همش درون ماه. یعنی چی؟ یعنی در وجود ما مجموعه ای از خوبی و بدیه، مجموعه ای از روشنایی و تاریکیه، ولی من به دنیا بیام با مجموعه ای از روشنایی و تاریکی، ولی رفته رفته اگر حواسم به خودم نباشه، حواسم به نفسم نباشه و کنترل روی خودم نداشته باشم، رفته رفته تاریکی همه وجودم رو میگیره و نور درونم کم میشه. به خاطر این میگه خلق مانند شبند، نه اینکه همه شبند، کم کم شب بهشون غالب شده و اون تاریکی درون غالب شده و پیر مثل ماهه که میاد و به تو کمک میکنه روشنایی درونت رو پیدا کنی. کردم بخت جوان را نام پیر، کوز حق پیر است نه زیام پیر. خب الان شما سوال میپرسی بس منظورش اینه که هر کسی که سنش بالاتره پیره؟ مولانا میگه نه، به سن و سال نیست. چرا؟ چون من بخت جوان را پیر حساب کردم. بخت جوان یعنی این که آدم انقدر شانس و اقبال همراهش باشه. باره درست، اراده و تلاش و زحمت و کوشش برای پیدا کردن پیر باید باشه، ولی خیلی وقتا همه این تلاش ها هم که میکنی بخت یارت نیست که یک پیر رو پیدا کنی، چنانی که خیلی ها قبل و بعد مولانا اون پیر واقعی خودشون رو پیدا نکردن. به خاطر این من بختی جوان من و اقبال خوشم رو پیر حساب کردم. چرا؟ کوز حق پیر است نه زیام پیر. یه مصرع خیلی مهمه، به نظر تو یعنی چی؟ او زهق پیر است نه زیام پیر. هرچند یه ذره معنیش رو تو بیت بعدم گفته، این چنین پیریست کش آغاز نیست.
نشون کرده
یه مثال بزنم. بچه بودیم یه میخو برمیداشتیم میزدیم به آهن ربا، میخه چی میشد؟ آهن ربا میشد. پیر بعد از اتصال به حق، چون حق ازلی و ابدیه، پیر هم ازلی و ابدی میشه. کوز حق پیر است نه ایام پیست، چون با حق یکی شده صفات حق رو گرفته. و اینجا میگه او چون این پیریست کش آغاز نیست. کش یعنی که او را، که او را آغازی وجود نداره. خب چه کسیه که آغاز نداره؟ خداوند دیگه. ازلی و ابدی رو که جلسه پیش ازل و ابد رو حتی ریشه هاش هم یادم توضیح دادم، همونه. چون خداوند ازلی و ابدیه، هر کسی که اصلا پیر نه، من شما ایکس ایگرگ، با خداوند یکی بشه صفات خداوند رو میگیره. به خاطر اون میشه پیر. بعد با چنین یا چنین در یتیم، یا باه با چنین در یتیم هم باز نیست. در یتیم، یتیم یعنی بی پدر مادر، بی کس و کار، تک و تنها، این واژه‌ای که الان ما میگیم. ولی در مورد سنگ‌های قیمتی یتیم به اون سنگی میگن که مثل و مانندی نداره. مثلا میری تو جواهر فروشی یه اینقدر سنگو مثلا میگه 800 میلیون. چی شد این؟ چرا 800 میلیون باشه؟ بعد میگه چون این ازش مثلا 3 تا توی دنیا هست، یکیش دست ملکه انگلیسه، یکیشو برای خواهر خودم بردم، یکیشم الان میخوام بفروشم به شما، اون میشه یتیم. یعنی مثلش تو دنیا نیست، چون اون یتیم هم بنده خدا هیچ مثل و مانندی نداره. یه چیزی هم در مورد یتیم بگم که یتیم چرا مثل و مانند نداره؟ برای اینکه پدر مادرش میبینن دیگه نمیتونن مثلش رو تولید کنن. حالا به نظر طنز میاد ولی اینو در مورد یتیم گفتم. و شریکی نداره، انباز نداره. انباز یعنی شریک، خداوندم شریک نداره. قل هو الله احد الله الصمد و بقیه‌شو که بلدید. خب حالا درسته هر کس به حق برسه پیر میشه، پیر سال و ماه نیه. حافظ چی میگفت؟ من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست بر من چه عمر میگذرد، پیر از آن شدم. میدید یعنی چی این بیت؟ این یاره، این حافظه، میگه من پیر نیستم ولی یار من مثل عمر منه که داره میگذره و به من توجهی، به خاطر این من پیر میشم. عمر میگذره دیگه، ما چی کی پیر میشیم؟ وقتی 40 اون میشه 50، 50 اون میشه 60، 60 اون میشه 70، 70 اون میشه. عمر که میگذره ما پیر میشیم. میگه این یارم عمر منه داره از من میگذره دیگه، منو دوست نداره، من پیر میشم. حالا خدا رحمتت کنه، حافظ هم خوب شاعری بودا. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست واقعا بر من چه عمر میگذرد، پیر از آن شد. خب حالا کسی که به واسطه ارتباط با خداوند پیر شده، ولی چجوری رسیده به اون مقام که با خداوند یکی بشه و پیر بشه؟ خود قوی تر می شود خمر کهان، خاصه ان خمری که باشد ملدان. خب درسته که با خدا یکی بشی حتی اگه 20 سالت هم، کلا عین القضات وقتی فوت کرد 38 سالش بود. فوت کرد که چه عرض کنم، اون همه شکنجه و عذاب و سرش آوردن، اصلا سنی نداشت. ولی کسی که به اون مراتب برسه به هر حال باید سالها زحمت بکشه، ریاضت بکشه، ذکر و حالا علم و دانش، و رفته رفته پیر هم میشه. میگه هر چند خود قوی تر میشود خمر کهان. خمر کهان همین این کهن خودمونه، به خاطر وزن و قافیه اینطوری خود نمیشه. شراب کهنه، شراب کهنش بهتره، هر چی بیشتر مونده باشه قیمتش اصلا بعضیا میلیون دلاری میشه. اگه نمیدونید بدونید، یه استکان تا استکانش یهو میبینی یه میلیون دلار، دو میلیون دلار قیمتشه. بعد مثلا میگن این برای قبل جنگ جهانی اوله، مثلا از اون موقع مثلا فلان و اینا. حالا اونم مثل پیرای ماه معلومه قلهای باشه یا درست باشه، ولی خب بعضیا پولشو دارن و میخرن. حالا در نهایت شراب کهنه بهتره. و حافظم باز گفت یه غم کهن به می سال خورده دفع کنید. هرچی غم کهنه دارید شرابتون هم باید کهنه تر باشه. چرا؟ که تخم خوشدلی این است، پیر دهقان گفت. من از خودم حرف نمیزنم، پیر دهقان به من گفت هرچی غمت بیشتر باشه شراب کهنه تر، چون گیرایش بیشتره، موثرتره. حالا اینم میگه خود قوی تر، بعد مثال میزنه پیر که هرچی تجربهش بیشتر بشه بهتره. خاصه آن خمری که باشد ملدون، اون شرابی که ملدونه. ملدون یه واژه قرآنیه، چند بار در قرآن اومده. معنی واژگانی و ریشه ایش ملدون یعنی از جانبه. از جانب کی؟ یه جاهایی در قرآن اومده از جانب حکیمی نمیدونم فلان، یه جاهایی گفته از جانب حق. ولی اصولا ملدون یا لدونی، دیدید دیگه من خودم این اصطلاح زیاد به کار میگم، میگم مثلا طرف علم لدونی داره یا علم لدونی نداره، یعنی علمی که براش زحمت زیادی نکشیده، مطالعه نکرده، مدرسه نرفته، دانشگاه نرفته، استاد ندیده و از جانب خدا اون علم بهش رسیده، خیلی براش زحمت نکشیده. توی سوره کهف یه جایی تفاسیر گفتن این آیه در مورد خضره، چون توی داستان دل داستان موسیه. میگه فوجد عبدن من عبادنا، یه بنده ای از بنده های ما. آتینا رحمت، و من بهش رحمت عطا کردم، رحمت دادم. من اندنا، از نزد خودم، یعنی خودم دلم خواست به این جاهدی رحمت بدم، مثلا به دانشفر ندم، دلم خواسته زحمت بدم، خودشم راضی از شرایطش، مشکلی هم نداره، من میخواستم بهش رحمت بدم. و علمناه، و آموختم، علم دادم، ملدنا، از نزد خودم. بهش نگفتم برو کلاس، برو دانشگاه، برو نمیدونم فلان و اینا. از نزد خودم من بهش علم آموختم. این میشه علم ملتون. خاصان خمری که باشه. حالا اگر یه نفری هم ماها به اینجور آدم ها میگیم نظر کرده، میگیم او طرف واقعا نظر کرده است، چی شانسی داره، نمیدونم بچه هاش انقدر خوبه، خونه زندگیش نمیدونم اینطوریه، دست به خاک میزنه طلا میشه، ما بدبخت صبح تا شب داریم میدوییم هیچ چی هم نمیشیم. حالا اینم جریان اینه. حالا اگرم یه پیری باشه که غیر از ریاضت ها عنایت الهی هم باشه که دیگه به حل مراد، پیر را بگزین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر. این راه راهی نیست که بتونی تنهایی طی کنی. یه چیزی هم یادم بیاد، اصلا بی پیر میدونید که فوشه، مثل بی پدر. بی پدر چرا فوشه؟ خب بالاخره هر آدمی یه زمانی پدرش میمیره دیگه، اصلا بی پدر نباید فوش بشه. بی پدر همین بی پیره که در فرهنگ ما چون داشتن راهنما و داشتن استاد مهم بوده، هر کی پیر نداشته، چون به این پیرا پدر، بابا، نمیدونم اینجور القاب هم میگفتن و اینا رو نداشته باشه، یعنی راهنما نداره و امکان داره از راه اصلی منحرف بشه. حالا میگه پیر انتخاب کن برای خودت که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر. بعد یه چی میگه؟ آن رهی که بارها تو رفته ای، مثلا از اینجا تا قم هزار بار شاید رفته باشی، از این ور تا کرج، از اون ور تا ساوه، از این ور تا یه جای دیگه شاید بارها رفته باشی، ولی یه روز که این نشان و بلد و کوفت و زهر مارت اینترنت قطع باشه، خونه مامانت هم گم میکنی. الان دیگه هممون وابسته به اینا شدیم، واقعا دیگه کم مونده خونه مامانمون هم گم کنیم. آن رهی که بارها تو رفته ای بی قلاووز اندر آن آشفته ای. قلاووز یعنی رهبر. در گذشته سفرها همیشه تور لیدر داشته، حالا الان مردم دیگه خودشون میرن اینترنت سرچ میکنن، مثلا جاهای دیدنی کجا بود؟ کردستان. میگی میرم لکلک ها رو میبینم، میرم نمیدونم دریاچه زریبا رو میبینم، اینو میبینم، بعد دیگه میزنی توی این، خودت میری، هیچ نیاز به راهنما نداری. ولی در قدیم که اینطور نبوده، همه سفرها نیاز به قلاووز و راهنما داشته. یه راهی که 10 بارم رفته بودی باز دوباره قلاووز میخوای. حالا راهی که اصلا نرفتی، پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، هین مرو تنها ز رهبر سر مفیش. تنهایی نرو، بدون رهبر نمیشه. گر نباش از سایه او بر تو گول، پس تو را سرگشته دارد بانگ گول. گول همین احمق خودمونه. میگه اگر سایه او، یعنی سایه رهبر، سایه پیر بالا سر توی احمق نباشه، به من داره میگه آ شما اصلا همتون خیلی خوبید، توی احمق نباشه، پس تو را سرگشته دارد بانگ گول. گول میاد و تو رو گول میزنه. گول جلسه قبل بود فکر کنم گفتم گول، دیو، چیزی شبیه شیطان، اهریمن، به اندازه واژه خدا قدمت داره و همواره یک نیروی در برابر نیروی خیر وجود داره که کارش گمراه کردن آدم هاست. آدم ها رو گمراه میکنه و راه از راه بیراهشون میکنه. مثلا قدیم اگه یه کاروانی راهش تو بیابون گم میشد، نمیگفتن حواسش نبوده، حرف اون قلاووز رو گوش نکرده، میگفتن قول اومده گولشون زده. ببین انقدر میگم قول 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 تا یادتون بمونه که قول همون گوله. میمده حالا بگم قول آخر، قول از ره افکند اندر گزند، از تو داهی تر در این ره بس بودن. میگه حالا قول میاد تو رو گمراه میکنه، این شیطان، این ابلیس، این نیروی شر، هر چی میخواید اسمش رو بذارید، از تو داهی، داهی یعنی زرنگ، از تو زرنگ تراش رفتن و عین چی؟ خر توی گل گیر کردن. تو که دیگه عددی نیستی. این بیت یعنی همین، از تو زرنگ تراش رفتن و به هیچ جایی نرسیدن. حالا تو ما که همه ادعای زرنگی داریم، فکر میکنیم اصلا دیگه از من بهتر اصلا زاده نشده، یه دوستی داشتیم میگفت من احساس میکنم خدا وقتی منو ساخته قالب و شکونده دیگه، یعنی از رو من دیگه ساخته، از رو قالب من دیگه ساخته نمیشه. گفتم قربون خدا بشم، 9% آدم ها تقریبا همین فکر رو میکنن. حالا همگی فکر میکنیم که ماها خودمون همه چی رو نلدیم، پس از تو داهی تر در این ره بس بودن. بعد میگه حالا از نوبی بشنو زلال رهروان که چشان کردان بلیس بد روان. نوبی بارها گفتم یعنی نبشته یا همون نوشته که قرآن زالکل کتاب، زالکل کتاب، کتاب هم یعنی چیزی که کتابت میشه. اسم دیگه قرآن در زبان فارسی نوبی یا نوشته است. میگه در قرآن بخود زلال و گمراهی راهروان رو. ببین بعضیا در راه حق هست ولی اتفاقا شیطون به کسی که تو راه نادرسته که کاری نداره، داره؟ نه، اون داره راه نادرست خودشو میره. اگه تویی که ادعا میکنی در راه درستی، تشریف بیار با شیطان رو به رو شو و ببین میتونی آیا دووم بیاری و از راه منحرفت نکنه. اتفاقا یه جایی خوندم شیطان لباسش زرد. میگه در قرآن این گمراهی کسانی که در راه راست بودن و کسانی که ایمان آوردن رو بشن. چند تا نکته هست. قرآن هم مثل مثنوی کتاب داستانه، یه عالمه داستان داره، از پیروان موسی، پیروان عیسی، پیروان نوح، پیروان هود، پیروان این پیامبر، پیروان اون پیامبر. بعد اینا چیکار میکردن؟ اینا ایمان میآوردند ولی حرف پیامبر رو تمام و کمال گوش نمیکرد، یعنی رهرو بودن ولی در نهایت به گمراهی میرفتن. حالا خیلی کاری نداره که تو کسی که اصلا ایمان نداره به قرآن هیچ مشکلی نیست. حالا میگه این داستان ها رو بخون که چشان کردان بلیس بد روان. حالا در داستان های قرآن یه جوریه که ابلیس یه وقت در قالب برادر موسی میاد، یه وقت در قالب نمیدونم زن فلانی میاد، یه ذره همچین به خاطر داستانی بودنش یه ذره مشهوده، یه ذره قابل لمستر، ملموسه، ولی شیطان های ما خیلی ملموس نیستن و همینطوری میان و هم ما رو گول میزن، اصلا هم ما نمیبینیمشون رو از این حرفا. بعد چیکار میکنه گول یا اون ابلیس بدروان؟ 100,000 ساله راه از جاده دور. اول جلسه چی گفتم؟ گفتم در راه بودن مهمه. اون ابلیس، اون قول، اون شیطان میاد تو رو به اندازه 100,000 سال از راه دور میکنه. حالا کی میخواد برگرده این راهو که دوباره بیاد راه رو پیدا کنه؟ بردشان و کردشان ادبار و اور. ادبار یعنی بدبخت، خاک تو سر، اورم که یعنی لخت. لخت یعنی بی همه چیز، بی همه چیز. این لخت، لخت ظاهری نیست، هرچند یه اشاره ای هم به لخت ظاهری داره. به خاطر بیت بعد میگم استخوان‌هاشان ببین و مویشان، عبرتی گیر و مران خرسویشان. این همین آیه قرآن دیگه، فسیرو فی الارض، در زمین سیر کنید، سیاحت کنید و ببینید عاقبت المکذبین، کسانی که تکذیب کردن عاقبتشون چی شد؟ خیلی زندگی خوب و خوش و
همه سعادتمند شدن. بنز و بیمه
و نمیدونم همه و اینا، عاقبت مکذبین رو ببین دیگه، حالا خودت میخوای پراید میخوای یا بنز، دیگه خود انتخاب کن. و بیا و استخوانهاشان ببین و مویشان. نکته داره این دوستانی که حالا مستند و اینا نگاه میکنن شاید اینو دیده باشن، وقتی یه جای تاریخی کشف میشه آدمایی که پیدا میشه تنها چیزی که ازشون مونده استخون و موه، چون اینا خیلی دیرتر از بقیه اجزای بدن تجزیه میشن. آفرین. بعد بیا عبرت بگیر، در نهایت قرار هممون تجزیه بشیم، چیزی قرار نیست از کسی بمونه، نه اونی که بنز و بی ام و داره میمونه، نه اونی که پراید و موتور و الان هم کسی موتور هم چیز با کلاس شیکی شده، شنیدم تو اندرزگو با موتور هم میرن مخ میزنن. دقیقا پنجشنبه ها. بعد میگه نگاه کن، بعد میگه نگاه کن، عبرت بگیر و خر مران سویشان. خر سوی کسی راندن یعنی به سمت و سوی اون رفتن، یعنی دنبال اون رفتن. خب خرمو کجا ببرم؟ بس دوباره جریان خر شروع شد. خر یکی از نمادهای مورد علاقه مولانا و بسیار پربسامد در مثنوی و غزلیات. با دوستانی که غزلیات همراه ما هستن یه بار اون هین خر من مرد، خر من خر من رو خوندیم و کلی در مورد خر صحبت کردیم. ولی در نهایت خر یه جاهایی نماد دنیای مادیه، یه جاهایی نماد نفسه. در هر دو حالت جفتش چیز خوبی نیست. حالا خر سوی کسی راندن یا این خرت رو حواست بهش باشه، یعنی حواست دنبال نفست باشه و چیز کن، چی کار کن؟ گردن خرگیر و سوی راه کش، سوی رهبانان و رهدانان خر. این خرتو که نفس توه، یه جاهایی چند جلسه قبلم داشتیم که میگفت اون خره، یا گفت شطوره، گفت شطوره، که ما یه شتربانهایی هستیم که باید حواسمون باشه شطور هر جای دلش خواست نره. من با عقل و درایتم، با قدرت مدیریتم باید این خر رو مدیریت کنم و برش گردونم سوی راه. چرا؟ چون ابلیس اومد چقدر برد دور؟ 100,000 ساله از راه دور کرد. حالا من بدبخت باید این خر رو 100,000 سال بیارمش در راه، بکشونم سوی راه، سوی رهبانان و رهدانان. رهبان و رهدان همین پیر و رهبر و راهنماه. بعد یه نکته ای میگه: این مهل خر را و دست از وی مدار، خر رو رها نکن. مهل یعنی رها نکن و دست از خر بر ندار، زان که عشق او سوی سبزه‌دار. خر رو ول کنی کجا میره؟ میره سبزه‌زار، میره سمت عشق و حال، میره سمت اون چیزهایی که دوست داره. تو نباید بذاری. گر یکی دم تو به غفلت واهلیش، اگه یه لحظه غافل بشی و رهاش کنی، او رود فرسنگ ها سوی هشیش. هشیش هم یعنی گیاه. حالا الان اسم گیاه خاصیه، خیلی توجه نکنید. هشیش کلن در زبان عربی یعنی گیاه. اصلا کلن اسم این مواد مخدر اغلب همینه دیگه، گل، هشیش، گراس، فلان. بعد یه نکته جالب میگه: دشمن راه از خرمست علف، ای که بس خربنده را کردو تلف. این خر نفس تو دشمن راهه، دلش نمیخواد تو راه باشه. راه چیه؟ آفرین، راه طریقت، راه سلوکه. میگه اون دلش نمیخواد تو راه باشه، دلش میخواد بره سمت علف، دلش میخواد بره سمت علفزار، حشیش. و چون دلش میخواد بره سمت علف و علفزار، بسیاری از خربنده ها رو که تلف کرد و از بین برد. خربنده هم یعنی کسی که بنده خره، یعنی دنبال خر را میفته، هر جا خر رفت اونم میره. یعنی در نهایت عقلش رو، درایتش رو، تفکرش رو میسپاره به خر. خر هر جا رفت دنبالش میره. گر ندانی ره، اگر راه و اچا نمیشناسی، بیا من اون دفعه گفتم کلک رشتی، بعد گفتم چقدر کار بدی کردم گفتم کلک رشتی، حالا شاید یه نفر رشتی باشه ناراحت بشه، ولی این دفعه نمیگم کلک رشتی. ولی یه کلکی یادتون میده، میگه اگه راه رو از چاه نشون نمیشناسی، گر ندانی ره، هر آنچه خر بخواست عکس آن کن، خود بود آن راه راست. هر طرف سر خر رفت تو برعکسشو برو، دیگر راه از این بهتر. یعنی چی؟ یعنی هر چی نفست خواست تو اونو
انجام.
چون نفست دنبال عشق و حاله، دنبال دنیاه، دنبال چیزهاییه که در راه سلوک و در راه عرفان و در راه رسیدن به خدا خیلی این کارا به کارت نمیاد. بعد چون برگشت گفتش که بعد از اون جایی که این نکته خیلی مهمه، از اون جایی که برمیگرده میگه خر هر طرف رفت تو برعکسشو برو، خیلی متاسفم از همه خانومهای کل ایران و فرهنگ ما، یه مثال میزنه: شاوروهن نه پس آنگه خالفو، ان من لم یأسهن نه طالفو. یه حدیث از پیامبر رو یه ذره جا به جا میکنه و توی بیت جا میده و میاره. حدیث پیامبر چیه؟ میگه شاوروهن نه و خالفوهن نه. با زنان، این هنه ها ضمیر مؤنثه، یعنی زن، با زنان مشورت کن هر چی گفتن خالفو برعکسشو انجام بده. اینجا مولانا به خاطر اینکه گفت هر طرف خر نفس رفت، یه لحظه سکوت کنید، یک دقیقه الان تموم میشه. هر جایی که خر رفت تو برعکسش رو برو، یاد این حدیث میفته که میگه با زنان مشورت کنید، بعد از اینکه مشورت کردید برعکسش رو انجام. شاوروهن، این شاور همون مشاور خودمونه، مشورت کردن، پس آنگه خالفو مخالفتش رو انجام. این نمن همونطور که لم یأس هند طالفو، این یه حدیث ادامه اون حدیث، جاهای دیگه هم نقل شده که هر کس اسیان نکنه لم یأس هند، یعنی سرکشی نکنه از فرمان زنش، طالفو، طالفو یعنی تلف میشه، از بین میره، یعنی هر کی حرف زنش رو گوش کنه تلف میشه. اگه اسیان کنی باید حرفش رو گوش نکنی. خب چند تا نکته بگم. در زبان ما، در فرهنگ ما که متاسفانه برگرفته از زبان و فرهنگ عربیه، به ویژه بعد از اسلام، خواهش میکنم 2 دقیقه سکوت کنید. بعد از اسلام زن، چه بسا شهروند درجه 2، اگه بگم خیلی چیز خوبی گفتم، اصلا درجه 3 و 4 و 5 و 6 هم گاهی نیست، زن خرید و فروش میشه، زن مثل گاو و گوسفند به ارث رسیده میشه و و اتفاقهای دیگه، و از این دست احادیث و از این دست کلمات هم در شعر ما زیاد هست، هم در اشعار مولانا هست، در سعدی هست، جای دیگه هست، در احادیث ما زیاد است. متاسفانه شاعران ما هم برگرفته از همین، اغلب فقیه بودن، عالمان دین بودن و فرهنگشون فرهنگ عربی و اسلامی بوده و اصلا بعید هم نیست که اینها رو می آوردن. بعضیا میان در دفاع از زن، به هر حال ما باید یه جور خودمون توجیه کنیم دیگه، برمیگردن میگن این احادیث و این اشعار شأن نزول داشته. مثلا علی ابن ابی طالب اونجایی که در نهج البلاغه میگه هن نواقص العقول، یعنی زنا ناقص العقل، منظورش عایشه بوده. حالا یه زن بلند شده سوار شطور شده، کل قوم و خیش رو داره بر علیه علی مثلا میشورونه، پس اونجا منظور مثلا عایشه بوده و منظور کس دیگه ای نبوده، مثلا همه زنان نبوده. یا وقتی پیامبر اینطوری میگفته، وقتی بین ام سلمه با عایشه درگیری پیش اومده، مثلا این حدیث رو گفته. ولی خب پیامبر و علی ابن ابی طالب اینقدر عقل داشتن که میگفتن برخی از زنان، نمیگفتن همه زنان. اینطور هم نیست، ما هم نمیخوایم خودمون رو قانع کنیم و توجیه کنیم. هنوزم که هنوزه شما نگاه کنید، با این همه پیشرفت فرهنگ، با این همه پیشرفت علم، فناوری، تکنولوژی، این همه دنیا بعد 1400 سال تغییر کرده، ما زنانمون چقدر مشکل ارث، مشکل دیه، مشکل حضانت فرزندانشون، مشکل شغلی، مشکل استخدام و همه اینها رو دارن. اینا رو میخوایم چیکار کنیم و چجوری توجیه کنیم؟ بس بیایید بپذیریم که امثال مولانا و بقیه هم طبق فرهنگی که توش زندگی میکردن حرف میزنن و مثل همه آدم ها جایز الخطا هن، هرچند از نگاه اونا این موضوع خطا نبوده، به خاطر اینکه فرهنگ جامعه اینطور بوده. من بارها گفتم شاید یه روزی سازمان جهانی بهداشت بیاد بگه نوشابه خوردن دیگه حرامه، به خاطر مضراتی که نوشابه داره، هیچ کس حق نداره نوشابه تولید کنه، نوشابه بفروشه و نوشابه بخوره. بعد بیان ما رو قضاوت میکنن، میگم میدونی 800 سال پیش یه نفرایی بودن اگه 3 تا بطری در روز نوشابه کوکاکولا نمیخوردن، اصلا شبشون روز نمیشد، روزشون شب نمیشد. اونا نمیدونن در فرهنگ ما نوشابه خوردن چیز بدی نبوده و ما خیلی راحت نوشابه میخوریم، با نهار نوشابه میخوریم، با شام نوشابه میخوریم، گرممون میشه، با تیتاب نوشابه میخوریم، با کلوچه نوشابه میخوریم. ولی میخوام بگم فرهنگ تغییر میکنه و نگاه ها تغییر میکنه. نگاهی که بعد از جریان زن زندگی آزادی به زن تغییر کرد، تغییری بود که 1400 سال هم امکان پذیر نبود و دیدید که در عرض 3-4 ماه چقدر دیدگاه ها تغییر کرد، روش های زندگی تغییر کرد. میخوام بگم که آره، منم مثل شما میدونم دیدگاه اینا نسبت به زن چیه. منم زنم و هیچ کس اندازه من از این که زن بوده در طول تاریخ زندگیش عذاب نکشه. من بارها اینو گفتم، پدر مادر من اگه روشون میشد من روز اول زنده به گور میکردن. میگفتن دختر میخوام چیکار؟ همون روز اول به دنیا میاد، سونوگرافی که نبود، زنده به گور میکردن، تموم میشد میرفت. حالا دیگه روشون نشده، بالاخره تو در و همسایه زشت بوده، چی بوده که به هر حال من این خدا عمر و عزت رو به من داده 40 سال زندگی کنم، ولی عذاب هایی که به خاطر زن بودنم کشیدم. شاید این قوله چراغه میومد میگفتم یه دونه آرزو داری، میگفتم دلم خواست مثلا مرد باشم. شاید، البته الان اون آرزو رو ندارم. میخوام بگم منم این عذاب ها رو کشیدم، تو این جامعه زندگی کردم، متاسفانه خیلی هم بیشتر از خیلی زنان تو این جامعه بودم و همه اینا رو میدونم. بیایید بپذیریم که این بخشی از فرهنگ ما بوده و هست و تغییرش هم اصلا آسون نیست. یک نکته هم بگم، یکی از دلایلی که 1400 سال این فرهنگ ادامه پیدا کرده ظلم پذیر بودن زنانه. هر میزانی که خم بشی اجازه سوار شدن به دیگران رو میدی، چه مردی چه زنی اصلا برام مهم نیست. تا جایی که خم میشی دیگران این اجازه رو دارن که سوارت بشن. پس اولین کسی که باید بر مقابل این فرهنگ بیسته کسیه که داره بهش ظلم میشه، حالا چه مرد چه زن. حالا شاوروهن پس آنگه خالفو ان من لم یأسهن طالفو، با هوا و آرزو کم باش دوست، چون یذلک عن سبیل الله اوز. هوا و آرزو همون چیزی که الان ما بهش میگیم هوای نفس. نفس تو رو میبره به سمت چیزهایی که تو رو از راه دور کنه. میگیم دنبال هوای نفس نباش، دنبال آرزوهای دنیایی نباش. چرا؟ چون یذلک، چون تو رو گمراه میکنه، چون میری چی بود آخر سوره هم، ولزالین میشی، این از همون خانواده است. و عن سبیل الله، چیزی که تو رو از راه خدا دور میکنه همین هوای، همین آرزوه، همین دنیا خواهیه، همین نفسه. این هوا را نشکند اندر جهان، هیچ چیزی همچو سایه همراهان. این سایه و عنایت همراهان، این همراه همون پیره، همچنان در مورد پیر صحبت میکنه، در مورد کسی که تو در سایه اون میتونی مسیر هدایت رو طی کنی. خب این بخش تموم شد، ممنونم که تو این گرما صبوری کردید. امیدوارم که اولا پیر خوب گیرتون بیاد، دوما اگر گیرتون اومد شما هم سالک خوبی باشید. و سلام علیکم و رحمت الله.